اینجا تهران است. ممنونم که با ما همراهید. عصرتونم بخیر. نمیدونم الان دارید صدای منو میشنوید کجا هستید. بعضیا دارن میرن به مهمانی، بعضیا دارن میرن در کنار خانواده به یه جای تفریحی برای اینکه آخر هفتهشون کنار هم دیگه خوش بگذرونن. براتون بهترینا رو میخوام هر کجایی که هستید. و یادتونه دیگه ازتون پرسیدم اگر قرار باشه یه محل زیارتی رو پیشنهاد بکنید که داخل تهران باشه و کسی بخواد بره اونجا هم حالا زیارت بکنه، هم حالا هوای خاصی داشته باشه، اونجا انرژی مثبت بگیره، با حالا هوای خوب برگرده به خونه، کجا رو پیشنهاد میکنید؟ خیلی از شما دارید همینطور پیامک میفرستید و از محل‌هایی میگید که باش خاطرات زیادی دارید، هم از بچگی هم حالا در دوران جوانی و بزرگسالی. بریم ببینیم که عزیزان چه گفتن. آقای حسن گرزین گفتن که امامزاده بی بی شهر بانو در شهر ری برای من بسیار خاطر انگیزه. ممنونم ازتون که با ما در تعاملید. خانم زنگنه هم گفتن که من زیارت امامزاده صالح و شاه عبدالعظیم حسنی و امامزاده حسن و بی بی شهربانو رو خیلی دوست دارم. درود بر شما. واقعا کیه که ندونه امامزاده صالح اون حالا هوایی که داره داخل خود صحن، اون بازارچه‌ای که کنارش داره، بر فکر میکنم برای هممون حالا چه در دوران بزرگسالی چه در دوران کودکی خاطر انگیزه. امامزاده حسن در محله یافتاباد، شاهزاده عبدالعظیم حسنی در شهر ری و بی بی شهربانو هم که دیگه راجبش صحبت کردیم و همه میدونیم که چقدر اون محل میتونه برای ما حال خوب به ارمغان بیاره. عزیز دیگری هم گفتن که مریم خانوم از گفتن که من از شهر ری و امامزاده حسن تهران خیلی خاطره دارم و اینجا رو خلاصه معرفی کردم. درود بر شما. اما اینو بهتون بگم که دیروز 24 آبان ماه روز تألیف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانه و در روز 24 آبان در واقع این روز اینطور نامگذاری شده و ما به همین بهانه میخواییم که یه گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس. میخواییم باشون صحبت بکنیم. دیروز قرار بود که این گفتگو انجام بشه، متاسفانه نتونستیم که با ایشون در تماس باشیم و صحبت بکنیم، اما حالا امروز دیگه به نیابت از دیروز داریم قضاشو به جا میاریم. جناب آقای علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس، سلام میکنم حضور شما، خوش آمدید به اینجا تهران است.
بنده هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام دارم و امیدوارم همه شنوندگان ارجمند در کمال صحت و سلامتی روزگار رو به خوبی بگذرونم
انشاءالله. آقای سلیمی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 24 آبان سال 58 توسط مجلس خبرگان قانون اساسی اول در 175 اصل و سپس در 177 اصل تألیف شد. در تاریخ 11 و 12 آذر ماه سال 58 هم در همه پرسی قانون اساسی با 99.5% آرا تصویب شد. حالا یه سوالی که من از شما دارم اینه که از اون سال، یعنی از سال 58 تا به حال، چه تغییراتی از اساس برای قانون اساسی کشورمون به وجود آمده؟
بله، ببینید همونطور که اشاره کردید به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی با حضور یک پارچه همه مردم در همه پرسی که انجام شد با 98.2% به اصطلاح که در رأی جمهوری اسلامی مردم شکل گرفت، این قانون اساسی بعد از اون به رأی گذاشته به مردم رأی بالایی به اصطلاح قانون اساسی دادن. خب قانون اساسی اول، شما میدونید که قانون اساسی ما چند نقطه درش هست. اولا مثلا در قانون اساسی در جای جای این قانون اساسی به حکومت طبقاتی و استبداد فردی یا استبداد جمعی یک نهی بزرگ گفته، یعنی از اونجا که مردم در انقلاب بشون به دنبال نفی استبداد به هر نحو بودن، چون بیدن ما یک استبداد فردی رو قبل از انقلاب تجربه کردیم و در دنیا هم یک نوع استبداد دیگه به نام استبداد جمعی بود. و در برخی از کشورها امروزی استبداد طبقاتی داریم، یعنی هم استبداد جمعی داریم شما دیده بعضی جاها یک عده خاص، یعنی فقط کسی که جزء حزب خاصه فقط میتونه حاکم باشه، در بعضی جاها یک استبداد طبقاتی واقعا حاکمه، مثل همون رژیم های نجات پرست که نمونش به اصطلاح در آفریقا جنوبی قبلا بود و رژیم صهیونیستی که در اینجا استبداد طبقات است که حتی عده‌ای به هر کیفیت از سربازی رفتن هم با آفندی که فقط کارشون اون تفریق کنن و دولت هم بانه پول بده، یعنی استبداد طبقاتی. حالا بخشیش این طوره، بخش هم نه، یک عده‌ای خاص خود رو قیب مردم میدونن و اجازه فکر کردن به دیگران نمیدن. مردم در به اصطلاح انقلاب اسلامی هم به استبداد و انها و اقسامش که من بخشای رو اشاره کردم، هم به استعمار یک نی بزرگ گفتن. خب و به دنبال استقلال
بله.
آزادی و جمهوری اسلامی بودن. خب شما میدونید در قانون اساسی ما به اصطلاح در اصول مختلفش، مخصوصا در به اصطلاح ابتدای قانون اساسی، یعنی همون اصل اول، اونجا به صراحت میگه که حکومت ایران جمهوری اسلامی و ملت و اساس اینکه باید حاکم حق باشه و حکومت بر اساس عدل باشه، به اصطلاح قانون اساسی رو بنیان گذاری کردن. و بعد در اصول بعدی مثلا در اصل دوم به اصطلاح چند نکته مهم در چند بخش بهش اشاره شده. اولا در اصل دوم که به نظرم بسیار مبنایی است، گفتن که به اصطلاح جمهوری اسلامی یک نظامی است بر پایه ایمان، ایمان به کی؟ ایمان به خدا، ایمان به وحی، ایمان به معاد، ایمان به عدل، ایمان به امامت. مثلا این امامت هم گفتن امامت و رهبری مستمر، این خیلی مهمه، و ایمان به کرامت و ارزش‌های والای انسانی. خب که این در اصل دوم آمده. وقت در این اصل دوم یک دوسته نکته بهش اشاره شده، این خیلی مهمه. مثلا در اصل دوم میگه که ما باید به دنبال نفی هر گونه ستمگری، ستمکشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری هستیم.
بله.
این بحث مهمی است که خیلی جا میتونه کارگشا بشه. مثلا در بعض از پیمان ها اگر به صدا بوی اینکه یک کشوری بخواد خودشو تحمیل کنه بعد ایران، فوری با همین بخش اصل دوم که به نظرم اون بند جیم اصل دوم باشه، با این رو میتونیم نفی کنیم. یا در همین اصل دوم یکی ما باید بریم سراغ استفاده از علوم فنون و تجارب پیشرفته بشری. الان یکی از مسائلی که الان هست مثلا هم مثلا هسته‌ای، یکی از استدلال‌های کسایی که میگن باید ما از فناوری هسته‌ای، فناوری سلحامی دسته‌ای شده، همینه که در قانون اساسی ما این مسئله هم بهش اشاره شده. یه دوباره از حوزه مثلا هوش مصنوعی یا صدها موضوع دیگه که در امروز به عنوان یک نیاز گاه بهش نگاه میشه و جای گفتگو در این حوزه ها وجود داره. بعد در ادامه، یعنی در اصل سه، یه بندی داریم ما که میگه که ما باید بریم سراغ تقویت کامل بنیه دفاعیمون، که اونجا الان بحث مثلا استفاده از فناوری نوین نظامی که یک زمانی، یعنی خیلی سال پیش هم 3-4 سال پیش بعضی هم میگفتن که آقا اصلا موشک نداشته باشیم، اصل موشک نیست.
بله.
برخی میگفتن چرا اصلا موشک های رو موشک مقبل اسلامی، امروز همون ها میگن چرا موشک نمیزنید. ببینید اصلا این بحث در خود قانون اساسی ما بهش اشاره شده. در قانون اساسی در این اصل دو چند نکته هست که اینجاست که باید یه مقدار تلاش بشه. مثلا این که گفتن رفع تبعیضات ناروا، الان یکی از مسائلی که سوال میشه همینه که ببینید نباید یک عده‌ای یک جاده خاص برای خودشون باز کنن، این مغایرت داره با قانون اساسی. الان شما یک دولت عوض میشه، همه مدیران کل مدیران عوض میشن و اینا از تیم خودشون میارن، کار ندارن به تخصص و تعهد و توانایی افراد. این تبعیضه، تبعیض آشکاره که ما یک فردی که دانشمند توانایی داره به دلیل اینکه صرفاً از نظر سیاسی حزب ما رو قبول نداریم کنار می‌گذاریم. یا الان شما می‌دونید یکی از مسائلی که وجود داره الان بحث شهریای مدارس و مدارس لاکچری است.
بله.
که اینا همه خلاف بیان اصل نهم ببخشید بند نهم اصل سه قانون است که به صراحت میگه رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینهای مادی و معنوی. در همین اصل سه بحث پیروزی اقتصاد صحیح هست.
آقای سلیمی
بله
از خواهی میکنم اینه کلامتون به این نکته خوبی اشاره کردیم راجع به بحث شهریه مدارس. بله. ما قوانی زیاد داریم راجع به خیلی از مسئله، خیلی از حوزه ها، ولی واقعا اجرا نمیشه خیلی هاشون. دلیلشون چیه؟ آیا نیاز به بازنگری وجود داره؟ آیا این اتفاق افتاده اصلا یا نه؟
ببین هر چیزی که ساخته و پرداخته بشر هست نیاز به تکمیل داره. این چیز روشنه.
بله.
الان در بعضی از کشورها بارها و بارها قانون اساسی در تجدید نظر شده. ما هم چون چیزی رو نمیگیم که این قانون اساسی وحی منزل هست، ولی انصافا به صدا مسائل بسیار مترقی و دقیق و عبارات بسیار کوتاه و فنی در این قانون اساسی آمده. سوال اینه که خب چه جایی رو میخواییم تغییر بدیم؟ این یک سوال اساسی است و تغییر مبتنی بر کدام نیاز هست؟
بله،
این دو تا نکته ایش که باید بهش توجه بشه. مثلا اما شما اشاره کردید سال 68 یه تغییراتی داشت که من واسم به اونجا برسم که دیگه حالا به اصطلاح صحبت شما صحبت ها قطع کردید. مثلا در سال 68 ما بحث مجمع تشخیص مصلحت رو داشتیم که در قانون اساسی اضافه شد. خب سابق خب این بحث مجمع تشخیص به هر کیفیت نبود. خب این بر اساس یک نیاز بود که گاه اختلافاتی که بین قوا مخصوصا قوه مخصوصا مثلا بین قوای مختلف هست در بحث مسائل، خب چه کسی باید اینها رو پیجویی و پیگیری کنه؟ اینجا به بحث مجمع تشخیص آمد که قبلا به این سطح نبود که در مواردی که بین شورای نگهبان مجلس اختلاف هست. خب اینو باید چطوری ما حل میکردیم؟ مثال میخوام بدم، یا این که شما فرمودید که نیاز بازنگری اصلا.
بله.
ما در خود قانون اساسی فصل داریم در رو بازنگری.
خب این اتفاق افتاده، یعنی همه یه شرایط.
بله، یک بار افتاده، بازم ممکنه.
خب چه قانونی بوده؟
اصل 177 و
بله.
در اصل 177 قانون اساسی به صراحت گفتن که در صورتی که نیاز باشه در موارد ضروری اونجا داره. در موارد ضروری اینجا سازوکاری تعیین شده که بر اساس اون سازوکار بحث بازنگری در قانون اساسی انجام میشه. در اونجا به اصطلاح هم موارد اصلاح رو بهش اشاره کرده، هم تصمیم، یعنی ممکنه چیزی در قانون اساسی ما نیاز به تصمیم داشته باشیم. یعنی که اونجا یک شورای بازنگری است که این شورای بازنگری 9 بند در اون اصل 177 داره که اعضای شورای نگهبان رؤسای قوا هستند، اعضای ثابت مجمع تشخیص هستند، 5 نفر از اعضای مجلس خبرگانند، 10 نفر آقا تعیین میکنند، 3 نفر از هیئت وزیرانند، 3 نفر از قوه قضاییه، 10 تا نماینده مجلسه.
آقای سلیمی الان مثلا یه لایحه مثل لایحه حمایت از زنان الان تقریبا 4 ساله.
ببین لوایح، ببین لوایح قانونی غیر از قانون اساسی، قانون این چیزی که شما اشاره کردین در مجلس اینا یه عادیه، این نیاز به بازنگری در قانون اساسی نداریم که چون در مورد زنان که جناب عالی اشاره کردید ما در خود قانون اساسی سازوکارهای فراوانی داریم. مثلا در اصل به اصطلاح 21 خب
یه
بند داریم حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری هزار فرزند، حمایت از کودکان بی سرپرست به عنوان نمونه، یا در اصل 22 اونجا که میگه حیثیت جان مال حقوق مسکن شغل اشخاص از سرزمینی همه رو شامل میشه، زن و مرد نداره. من واقعا قانون اساسی ما مترقی است، یعنی اینجا به اصلی یا در همون اصل 21 که گفتم اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته به اصطلاح واگذار شده اگر ولی شهری نباشه. البته یه شرط داره، بحث قبطه رو مطرح کردی اگر مصلحت اونهاست. یا در اصل 20 ببینید دست بیستم خیلی جالبه، میگه همه افراد ملت اهم از زن و مرد، همه افراد ملت اهم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارن و زن و مرد اینجا به صراحت بهش اشاره کرده. یعنی اینجا چیزی نیست که در قانون اساسی اینجا چیزی نیست که.
نه خب این قانون هم کلیتش تصویب شده ولی خب هنوز داره بررسی میشه.
یا مثلا از 31 از 31 میگه مسکن حالا میخواد زن باشه میخواد مرد باشه مجرد باشه متحد میگه مسکن حق هر فرده دقیقا میکنی بس فرده بسیخ. یا از 30 میگه دولت موظف است وسایل آموزش پرورش رایگان رو برای همه ملت اینجا همه بین زن و مرد بینیم در قانون است. بله گاهی از اوقات یک مورد هست که نیاز هست و از مسائل در حوزه قوانین عادی نیاز موجب قانون خاص داریم اونجا بحث جداگانه ایست.
پس آقای سلوی من از حرفای شما اینطور برداشت کردم که هر زمان نیازی باشه ما در قوانینمون این شرط رو داریم، این در واقع فرصت رو داریم که بتونیم بازدگری بکنیم و حالا تبصره های جدید یا اصلا قوانین جدیدی بشه تصویب بشه.
اصل 177 به صراحت مسئله اشاره کرد.
اگر که نکته ندارید یا میخوای تکمیل بکنید صحبتتون رو ما میشنویم.
ممنونم همین که جناب علی لطف کردید بالاخره به فکر بودید در سالگرد تصویب قانون اساسی که یک نگاهی به ولو حالا اجمالی به قانون اساسی جمهوری اسلامی بشه. من
بله.
از این حیث به هر کیفیت از جناب علی و همه دوستانی که به این اصل اندیشه بودن تشکر و قدردانی میکنم. امیدوارم فرصت هایی باشه که ما بتونیم به اصل
بله بله انشاءالله در برنامه های بعدی آقای تشکر هم هستم حتما گفته بخواهیم کرد.
نگاه جامعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی به هر کیفیت داشته باشیم و اصلا سوژه های بسیار کلی وجود داره. مثلا حالا بنده به عنوان نماینده مجلس که 5 روز مجلس میذارم الان حالا به هر کیفیت به خاطر محبت نمودن رئیس مجلس هم این نقش قانون اساسی در فرایند قانونگذاری مجلس میده و چه نقشی داره. یه سوژه بسیار بسیار جالبه که ما به صورت تجربی حالا در مجلس هم موارد مثلاً مشاهده میکنیم که اینا به صورت ملموس و موردی و اگر فرصتی مثلا باشه با همه فصول 14 فصل در قانون اساسی فصل به فصل با اصولی که در اون فصله و اینها چه روی کرده در هر فصل دنبال میکنه اگر فصل به فصل قانون اساسی به نظر من هم فصولش هم مباحثش مباحث متعددی داره، بخش هایی داره قانون اساسی ما مثلا در حوزه قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، بحث مجلس، حقوق ملت، ای کاش حقوق دولت، وظایف دولت، ای و اون مباحثی در مقدمه قانون، ای کاش فرصت هایی باشه و اینها باز بدید.
خیلی ازتون ممنونم جناب آقای سلیمی. حتما در اصل فکر برنامه مطرح میکنیم این قضیه رو برای اینکه حالا بیشتر بپردازیم به خصوصا اون 14 فصلی که شما فرمودید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. باهاتون خداحافظی میکنم. اگر که خاطرتون باشه ازتون خواستم که یه جایی رو به من معرفی بکنید، یک مکان زیارتی که حالا ممکن از بچگی خاطره داشته باشید از اونجا و براتون عزیز و مقدس و خلاصه پر از خاطره های خوبه، معرفی بکنید ببینیم چه جاهایی رو پیشنهاد میدین برای که نفر بخواد بره. بریم به سراغ پیامک‌های شما. جیران خانم عزیز گفتن سلام بر گلهای زیبا، درود بر شما و امامزاده داوود رو معرفی کردن، خیلی ممنونم. آناشید خانم راد گفتن که من امامزاده صالح رو معرفی میکنم. از بچگی بعد از زیارت میرفتیم بازار تجریش، بعدش خونه مادر جونم و حالا میدان تجریش که همیشه به من حال خوب میده. پدر بزرگ مادر بزرگا شاید اون موقعی که دارن حالا با ما در حال مراوده و معاشرت هستن خودشون اینو ندونن، ولی به نظر من شیرین ترین خاطرات بچگی ما یه بخش بسیار بزرگش مربوط میشه به اون زمانهایی که با پدر بزرگا و مادر بزرگا همون میگذروندیم و اون محبت بی قید و شرطی که اونا نسبت به ما داشتن. یعنی چون نوه مغز بادامه یه وقت از خود پدر و مادرم بیشتر لوسمون میکردن، بیشتر بهمون میرسیدن و این خاطره های خوب به نظرم همش رو رفتن یه جایی توی ذهن ما جا خوش کردن و وقتی از اون محله و مکانهای همیشگی رد میشیم ناخودآگاه حس و حالمونم خیلی خوب میشه. امروز در اینجا تهران است، بهتون گفتم که همکار خوب گزارشگر خانم مصطفوی در محله عطابکن در امامزاده سید ملک خاتون تهران حاضرن و در بخش قبلی برامون صحبت کردن از حال هوای اونجا، از این آنچه که میبینن برامون گفتن. الانم قراره که با یکی از معتمدین محل که حالا در امامزاده هستن صحبت بکنن. خانم مصطفوی سلام مجدد، خدا قوت.
خب من شما بخیر سرکار خانم شهرامپور عزیزم، خدمت شما عرض بکنم که در خدمت آقای حجتی هستیم، یکی از معتمدین محله عطابک و دقیقا مقابل ما هم پنج شهید گمنام قرار داره. من خیلی دلم میخواست اینجا و در کنار این شهدا گفتگومون رو آغاز بکنیم در صحن مقدس امامزاده سید ملک خاتون. حاج آقا سلام، وقت شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام از خدمت شنوندگان عزیز در رادیو.
برای ما بفرمایید که از محله عطابک و قدمتش و بعد بریم سراغ سال.
بله، عطابک هلوش 67 سال پیش شروع به گسترش کرده. دو تا امیر داشتیم، امیر سلیمانی و امیر عطابک، که یه باغ سرهنگی هم تای خیابون هاشم آباد داشتن. بعد از سید ملک خاتون شروع کردن به ساخت ساز در این محله و اسمشان گذاشتن عطابک.
یکی از اون دو بزرگ. خب آقا، محله عطابک محله قدیمی و فرسوده و خیلی در واقع کهن هست. برای ما بفرمایید از سید ملک خاتون اینجا چه مراسمی برگزار میشه، مردم چطور استقبال؟ من اومدم یه رو به پیش دیدم که نماز خب تموم شده بود، سه مراسم هم بود که بعد در و بعد.
بله، در محله آستان مقدس سید ملک خاتون تمام مراسم عزاداری ها انجام میشه، تمام جشن ها انجام میشه، تولد ها انجام میشه و چون امامزاده یک پاتوق خوبیه برای محله عطابک، تمام اهالی هم تشریف میارن اینجا و در تمام جشن ها و عزاداری ها شرکت میکنن.
اما با توجه به اینکه این شهدای گمنام هم در واقع اینجا هستن، محله عطابک و منطقه 15 چقدر شهید داد؟
منطقه 15 هلوش 2000 تا شهید هدیه کرده. بعد محله عطابک هم 100 تا 120 شهید داره که تمام کوچه ها به اسم شهید هستش و 5 تا شهید گمنام هم سال 1382 در آستانه مقدس سید ملک خاتون خواست کردن که متبرک تر بشه اینجا.
برای ما از معتمدین محله عطابک میفهم.
بله، از سال 1379 شورایاری محله عطابک با 7 اعضا شروع به کار کردن و اسم عزیزانمونم آقای سفر اسماعیلی، آقای مرحوم سید اسد موسوی بودن که از دار دنیا رفتن چند سال پیش و خیلی عزیزان دیگه بودن که تو 5 دوره شورای محل هستن، آقای مغیسه هستن، آقای صادقی هستن، آقای الیاس کریمی هستن، آقای موسوی هستن، بعد آقای رخشنده هستن. عزیزانی هستن که واقعا خدمت میکنن به محله عطابک و محله عطابک که دوست دارن و عشق دارن نسبت به محله.
صحبت پایانی شما رو بشنویم آقای حجت.
جا داره که تشکر بکنم از شما که محبت کردید، تشریف آوردید در این آستانه. محله عطابک همونطوری که شما اولش هم فرمودید یه محله‌ای که در بافت فرسوده و سنتی قرار داره و بعد از بزرگراه امام علی که می‌خواست اینجا افتتاح بشه، سازمان نوسازی و شهرداری تهران جهت راه اندازی این بزرگراه مهم شروع به خریدن خانه‌ها کردن و یه مقداری از این خانه‌ها توی محله عطابک خریداری شده، تملک شده و چندین سالی که به امید خدا رها شده و پیشنهاد من برای این زمین ها اینه که اگر بشه یه مجتمع تجاری اداری فرهنگی در محله ما احداث بشه، چون ما درمونگامون رو خراب کردن. خدمت شما عرض کنم که بانک نداریم، تالار پذیرایی نداریم. اگر میشد این پکیج رو که یه ایران مال کوچیک باشه در این محله بیان روش برنامه‌ریزی بکنن، من مطمئنم که موفق میشن و اهالی هم خوشحال میشن.
ممنونم، انشالله این اتفاق بیفته. صفحه خانم شهرامپور عزیزم، اگر اجازه بدید و سوالی نیست من خدمت شما مرخص باشم.
سپاسگزارم از شما خانم مصطفی، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار،
زنده باشید. بیچاره قلبم رفتی و خنده مرد رو لبام، فکر نمی کردم دیدنت میشه آرزو برام. یه نمه بارون میزنه هرچی خاطرت میاد، اون روزا چی شد کاش یکی اون روزا رو پس میداد. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تا نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تا نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. هجده و بیست و هفت دقیقه و بیست و سه ثانیه هست، اینجا تهرانه و خیلی ممنونم که با رادیو تهران همراهی دارید، صدای ما رو میشنوید. ازتون پرسیدم که از کدام مکان زیارتی توی تهران خاطره خوب دارید، به ما معرفی بکنید. علیرضا سهیلی گفته که سلام امامزاده داوود، و سید خودشون معرفی نکردن، 910 چهار شماره آخر 7715 گفتن که امامزاده سید مرسلین، ولی مال میگونه، حالا اینطوری عنوان کردن. و براتون بگم از حسن آقابه که از تهران نو، که ایشون هم باز همون امامزاده سید مرسلین رو نام بردن. علی آقای سولتی 61 ساله از شهر رباط کریم گفته که امامزاده باقر رو معرفی میکنم در انتهای شهر گلستان، گفتن شهدای جنگ تحمیلی و مدافع حرم رو هم در خودشون جای دادن. مهین خانم جلال.